بعضشون با اصولگرای تندرو فرق میکنه الان، همونطور که توضیح دادم.
مثل میتونید نام ببرید؟
مثلا لیدر اصلاح طلب ها اصولگران میانه رو اگر آقای لاریجانی بدونیم و لیدر تندروها رو جبهه پایداری بدونیم، جبهه پایداری کاملا از تهران حذف شد، در حالی که اصولگران میانه رو در تهران لیست ندادن. بعضی از افرادشون مثل آقای جلالی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلب ها قرار گرفتن و در شهرستان ها هم تونستن خودشون رو حفظ کنن. و موقعی که الان وارد مجلس داریم نگاه میکنیم، علی لاریجانی لیدر اصولگرای میانه روه و محمد رضا عارف لیدر اصلاح طلب ها. مجموع این نشون میده موقعیت اصولگرای میانه رو موقعیت خوبیه، هم میتونن لیدری کل اصولگراها رو در غیاب جبهه پایداری به عهده بگیرن، هم میتونن رابطه خودشون رو با اصلاح طلب ها و دولت تعریف کنن، یک جایگاه یونیک و منحصر به فردی. نکته دومی که هست کاهش نفوذ جبهه پایداری و جریان تندرو در مجلس و از دست دادن تریبون مجلسه. ببینید یه نکته اینی که شما ما لیست تهران رو از دست میدید، آثار روانینی که جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو در تهران حذف شدن یه نکته است. یه نکته اینی که این جناح تریبون مجلس رو از دست میده. تریبون دقیقاً به معنی تریبون، یعنی شما هر موقع مجلس و صبحایی که از صداش از رادیو پخش میشه باز کنید، هر کی نماینده میتونه وقت بگیره صحبت کنه. و در 4 سال گذشته 8 سال گذشته جریان جبهه پایداری به خوبی از این استفاده کرد. هر روز که میدیدید تو معادلات خبری داخل کشور خارج از کشور یا آقای رسایی بود یا آقای کوچکزاده بود یا آقای روح‌الله حسینیان بود، الان اون طیف حذف شده تریبونش. نکته سومی که باید دید اینه که اصولگراها واقعا خارج از مجلس در نهادهای انتصابی هنوز قدرت خودشونو دارن. در شورای نگهبان هنوز چهرهای جدی از اونها هستن، مثل آقای جنتی و آقای یزدی. در صدا و سیما هنوز نفوذ جدی دارن. در بخشی از نیروهای مسلح حضور جدی دارن، نه همه سپاه، ولی جریانی که الان در سپاه حاکمه، یعنی اطلاعات سپاه و دفتر سیاسی سپاه، اگر دقت کنید مخصوصا بخش سیاسی سپاه که همسو با نماینده ولی فقیه در سپاه است، در یکی دو سال گذشته اکثر ملاقاتایی که برای فرماندهای سپاه گذاشتن دیدار با آقای مصباح بوده و این معنی میده که میخوان فرماندهای سپاه رو به آقای مصباح نزدیک کنن. در بیت رهبری اونا هنوز نفوذ دارن، در مجلس خبرگان هم هنوز اصولگراها یک چهره جدی هستن. پس جنبندی میشه اینجوری کرد، اگرچه در انتخابات تهران اونها شکست خوردن تندروها، در مجلس تندروها تریبون از دست دادن، ولی اصولگراهای تندرو در نهادهای انتصابی هنوز حضور دارن، اصولگراهای میانه رو در هر دو جا، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در مجلس خبرگان و هم در نهادهای انتصابی حضور دارن.
بله آقای برزین، شما چی فکر میکنید در مورد وضعیت و نقش اصولگراها؟ شما اشاره کردید، گفتید به هر حال یک چهارم رو باید در نظر گرفت، اما موافق هستید با این صحبت آقای بیسی؟
من با نکات اصلی بله فکر می‌کنم خیلی نکات مهمی را مطرح کردم که معمولا از دید ناظران به دوره، میان مثلا به همین یه انتخابات تهران نگاه میکنن پس میگن بازی دیگه تغییر کرد. نه، اصولگران در نهادهای حکومتی حضور دارن و بلندگوهای مخصوص خودشون هم دارن. دو نکته البته من میخواستم اشاره کنم به صحبت جناب بیسی. یکی که هنوز نمیدونیم که ترکیب به اصطلاح فراکسیون اصولگرایان در مجلس همون یک چهارم چه خواهد بود، یعنی اینها حضراتشون بیشتر تندرو خواهند بود یا میانه رو خواهند بود یا سنتی خواهند بود. این ترکیب رو ما هنوز نمیدونیم، یعنی باید بیایم ببینیم روزی که مجلس تشکیل شد و اینا فراکسیون تشکیل دادن و شروع به فعالیت کردن. مثلا خب بله، آقای علی لاریجانی به عنوان یکی از سران جریان اصولگرای میانه رو حضور داره و حضورش هم جدیه و تیپ و فراکسیون خودش رو هم خواهد داشت. ولی آقای زلنور هم از همون قوم انتخاب شده و بدون تردید آقای زلنور وقتی بره تو مجلس بخشی از یک اقلیت پرسرصدای جنجالی خواهد بود علیه دولت. حالا نکته ای رو که باید مد نظر داشته باشیم اینه که آیا اون اقلیت اصولگرای تندروی حزب اللهی به قول خودشون اینا چند نفر خواهند بود؟ یعنی این که کارشون این هست که هر روز صبح بیان یه دو سه تا سلفی عکس بندازن تو مجلس و یه چند دقیقه نطق تند بکنن و فراموش بشن، این حالت رو دولت میتونه مدیریت بکنه، براش مسئله ای هم نخواهد بود. اگر اون بلوک یک چهارمی اصولگرایان یک بخش عمدهش نیروهایی باشن که آقای علی لاریجانی بتونه کنترل بکنه و جناب ویسی هم به این مسئله اشاره کردن، دولت به لحاظ روابطش و تعامل با یک اصولگرایان مجلس به خصوص و مجلس در کل مشکلی نخواهد داشت. این مسئله که هنوز نمیدونیم، باید صبر کنیم ببینیم. یک نکته‌ای که در مورد تهران به نظر من باید اشاره کرد و تهران رو معیار قرار نداد، ببینید سیستم انتخاباتی در ایران به نحوی معیوبه. شما اگر 1,000,000 رای دهنده اصولگرا داشته باشی و 1,000,001 رای دهنده اصلاح طلب داشته باشی، اصلاح طلب ها 30 کرسی میبرن، اصولگره ها هیچی نمیبرن. یعنی یک تفاوت رای موجب میشه که 30 کرسی بره به یک طرف. این عیب سیستم انتخاباتی ایرانه که برگ الکترول شما ندارید، برگ انتخاباتی نداری و میتونی یک فرد میتونه به 30 رای بده در یک حوزه انتخاباتی. این چیز عجیب غریبیه و من فکر میکنم این رو در آینده تغییر خواهند داد. اما به طور کلی این طور به نظر میرسه که با اینکه دولت در مجلس آینده احتمالا اکثریت نخواهد داشت، ولی به احتمال قوی میتونه با نیروهای مستقل مجلس که اونها هم یک چهارم هستن و بخشی از اصولگرایان میانه رو کار بکنه و یک اکثریتی رو داشته باشه که در هنگام بررسی لوایح دولت باهاش هم فکری بکنن، کارشکنی نکنن، استیضاح بی مورد ابستراکسیون نکنن و برنامه‌اش رو پیش ببره.
بله، بذارید من یه نظر بخونم که برای ما در صفحه اینستاگراممون نوشتن در مورد زیر این در واقع مطلب و عکس شما و آقای ویسی که خواستیم سوالاتشون رو بگذارند. آقای برزین محمد نوشته با توجه به اینکه بخت و اقبال از جبهه اصولگرایی برگشته، فکر نمی‌کنم که در مجلس آینده از مستقلین و اصلاح طلبان بتونه کسی با آنها رقابت کنه و به جبهه اصولگرایی بپیونده و گفته که فکر میکنه مجلس آینده همراه دولت روحانی باشه. این هم نظری هست که فکر کنم بد نیست در کنار نظرات شما دو بزرگوار خونده بشه. اما بذارید چند تا نظر دیگر رو هم بشنویم و دوباره برمیگردیم.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه، چجوری اون زمان که شاه رو حذف کرد و زمینه رو جاده رو صاف کرد برای آخونده خیلی کار خوبی کرد، حالا کار بدی کرده؟ آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خالی دارین در قوه قضاییه، حتی 6 قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم با آمریکا نسبت میدید. وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
با عرض سلام آقای صادق لاریجانی، میدونستی مردم تهران خیلی دوست دارن رفتی آمل کاندید شدی؟ تو رو خدا این بار بیا تهران کاندید شو.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورن، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش می دهند ولی حاضر نیستند که به حرفای شما عمل بکنند. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا تماس بگیرید، پیام بگذارید. در برنامه‌های زنده پیام‌های تلفنی شما پخش میشه. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی از لندن با ماست. مراد ویسی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. سعید، هم به سایت ما بزنید، radiofarda.com. از جمله مطلب‌ها و مقاله‌هایی که شاید بهش علاقمند باشید، مطلبی هست از محمد جواد اکبرین که درباره این موضوع هست: جبهه پایداری، چرایی یک شکست تمام عیار. اما ادامه بدیم. یکی از سوالات و مسائلی که مطرح شده در صفحه اینستاگرام رادیو فردا آقای برزین و آقای ویسی این هست که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد کجا خواهند بود در این آرایش سیاسی و ساختار قدرت؟ شما جواب بدید آقای ویسی اول.
ببینید، اولا که خود آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد تا موقعی که تو حصر هستن معلوم نمیشه که خودشون واقعا چی میخوان بگن، و موقعی که از حصر در اومدن خودشون میتونن دیدگاهشون بگن. ولی تصور من به عنوان کسی که اخبار پیگیری میکنه اینه که اونها هم بالاخره بخشی از همین مردم ایران هستن. مردم ایران تو این دوتا انتخابات 92 و 94 نشون دادن که تمایل اکثریتشون، یعنی 60% کسایی که شرکت کردن از واجدین شهر تو انتخابات، اینه که کشور رو از طریق صندوق رای بخوان اصلاح بکنن مسیرش رو. کارشناسایی که من تو این چند روز شنیدم صحبت کردن، اینو نشانه نوع بلوغ سیاسی مردم ایران میدونن که از طرفی با ردصلاحیت‌های بالا میتونستن برن به سمت تحریم انتخابات، میتونستن مدل‌های دیگر رو در منطقه دیده باشن. حتی میگن بعضی، چون مردم ایران مدل‌های خشونت رو در خاورمیانه دیدن، اومدن مسیری رو انتخاب کردن که نوعی بلوغ سیاسی و تمایل به میانه روی و اعتدال هست برای اصلاح مسیر کشور. آقای موسوی و آقای کروبی، خانم رهنورد، هم بالاخره جزی از همین ملتن. تصور ما اینه. ضمن اینکه آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی بالاترین هزینه ها رو دادن، یعنی حصر رو، برخوردی که باشون شده، ولی موقعی که میان میگن میخوایم تو انتخابات شرکت بکنیم، یعنی مانع از این میشن که سیاست شخصی بشه. به نظر میاد کسی که اینجوری عمل میکنه منافع ملی کشور و آینده ایران و ایرانی ها براش مهمتره تا اینی که بیاد شخصی نگاه بکنه سیاستو. میتونه معناش این باشه، بعدن خودشون میتونن بگن. ضمن اینه که اعتراضشون به وقایع سال 88 سر جاشه که تا حالا هم دیده نشده از این خط برگردن، ولی معتقدن کشور رو باید از طریق رأی اصلاح کرد. نوعی به نظر میاد ابراز اعتماد نسبی کردن به دولت و وزارت کشور فعلی که میخوان تو انتخابات شرکت بکنن. و آخرین نکته که میتونم بگم اینی که اونها هم به نظر میاد تمایل نشون میدن به این مسیری که برای اصلاح روند عمومی کشور از طریق اصلاح تدریجی و صندوق انتخابات هست.
آقای برزین، شما چه فکر میکنید؟ میتونید خیلی کوتاه در این مورد پاسخ بدید. فکر میکنید؟
من هم معتقدم که این روند فعلی رو تایید میکنن اون سه نفر. خودشون ابراز علاقه کردن که در انتخابات شرکت کنن. اهداف سیاسی و از جمله آزادی زندانی سیاسی من فکر نمی کنم در دستور کار فعلی دولت روحانی باشه. مرحله رفورم ها و اصلاحات سیاسی در مراحل بعدی خواهد بود. اگر بخواهیم در یک مورد مشخص به آزادی زندانیان سیاسی و به خصوص این سه نفر برسیم، یک برنامه برد به اصطلاح باید معامله برد باید تنظیم بشه و به مرحله اجرا در بیاد، که در مرحله اول قاعدتا گفتگوهای پشت پرده خواهد بود، نوعی معامله پشت پرده، امتیاز دادن، امتیاز گرفتن. اگر حکومت نترسه، به نظر من حاضر به نوعی معامله سر این افراد خواهد بود. و البته پایگاه اجتماعی اصلاح طلب ها به این سه نفر علاقه‌منده و آزادی اونها رو میخواد، مردم دوستشون دارن.
خب برگردیم به بحثی که داشتیم، ساختار آرایش سیاسی کشور با نتیجه آرای خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی. یکی از این موارد میشه موارد تازه که در این انتخابات مطرح شده، حضور و وضعیت سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی در معادلات سیاسی کشور باشه. آقای ویسی، فکر میکنید که میتونه این شرایط تازه بهبود وضعیت آقای هاشمی باشه؟
ببینید، آقای هاشمی رو باید در هر دوره متفاوت دید. آقای هاشمی از سال 42 تا امسال حداقل 52 سال داره فعالیت سیاسی میکنه، از روزی که نهضت آیت الله خمینی علیه شاه شروع شده تا حالا. در این 52 سال، مخصوصا 37 سال بعد از انقلاب، دو تا دیدگاه کاملا سیاه و سفید با آقای هاشمی وجود داره. بعضی ها میگن ایشون لیدر قاتل ها بوده و کشتارهای داعش است و رئیس دزد ها و فساد اقتصادی، و بعضی ها میگن ایشون ناجی کشور و امیر کبیر کشور بوده. هر دو تا دیدگاه هست بدون این که راجبش قضاوت بشه. منتها من میگم در هر دوره باید شما یه هاشمی متفاوت ببینی. در دوره قبل از انقلاب ایشون، من سوالی که یه موقع از آقای محمود دعایی کردم که در عراق با آیت الله خمینی بوده، میگفت بلا تردید آقای خمینی میگفت فرد مورد اعتماد من در درون کشور آقای هاشمیه، نفر اول. بعد از انقلاب ایشون فرمانده جنگ بوده و نفر دوم کشور. بعد سال 68 تا 70 که آیت الله خمینی مرده بود، اوایل رهبری آیت الله خامنه ای بود، ایشون رهبری مشترک داشت با آقای خامنه ای. بعد آقای خامنه ای یواش یواش ایشونو کنار زد. بعد چالشش با اصلاح طلبا شروع شد سال 76. بعد با آقای احمدی نژاد دوچار چالش شد سال 84 و حالا خودشو داره به عنوان لیدر معتدلین در کشور تثبیت میکنه، جایی که همیشه خودش هم گفته من اینم لیدر معتدلین و باکس. توی کل این 37 سال من یادم نمیاد آقای هاشمی با چپ یا راست ائتلاف کرده باشه، همیشه چپ یا راست بوده که میره با آقای هاشمی ائتلاف میکنه. مهمترین ویژگی آقای هاشمی تداوم و حضورش در معادلات سیاسی کشور، اونم در رأس بالای بازی قدرت در 37 سال گذشته است، ویژگی که حتی آقای خامنه‌ای هم نداشته. آقای خامنه‌ای در 37 سال هیچ وقت در رأس بازی نبوده، در دهه 60 یه جاهایی واقعا موقعیتش تضعیف شد. جالبم اینه که به عنوان آخرین نکته عرض کنم، بعد از پیروزی که حالا دوتا فهرست مورد حمایت آقای هاشمی توی انتخابات در ورده داشته، یه انتظار عمومی در محافل وجود اومده که ایشون بعد از رهبری آیت الله خامنه ای ایفای نقش بکنه در تعیین رهبر جدید. و نکته جالبش اینه که آقای هاشمی 5 سال از آقای خامنه ای بزرگتره. من نمیدونم چطوری این در کشور شکل گرفته که اول آقای خامنه ای فوت میکنه، احیانا در محافل سیاسی شنیده بشه، بعد آقای هاشمی باشه که تو تعیین رهبر. چون آقای هاشمی متولد 1313-81 ساله، آقای خامنه متولد 1318-76 ساله. ولی میخوام ببینم در هر دوره یه هاشمی متفاوت بوده، الان به عنوان لیدر معتدلینی که نزدیک به آقای خاتمی به عنوان لیدر اصلاحات هست طبقه بندی میشه.
آقای برزین، شما فکر میکنید که اینطور که آقای ویسی گفتن در رأس و در واقع ستون اصلی بازی‌های سیاسی آقای هاشمی استاده و این بقیه جناح‌ها هستن که به اون هماهنگ میشن؟
ببینید، آقای هاشمی در توی 40-50 سال گذشته به عنوان یک پدیده سیاسی تغییر کرده، یعنی یک انقلابی بوده، بعد یک فرمانده لشکر شده، بعد یک بوروکرات شده، بعد یک معتدل سیاسی شده و الان یک چهره آزادی خواه به خودش گرفته، خواستار توسعه بر آزادی های سیاسی است. و این تغییرات به تدریج به وجود اومده، یعنی پدیده که امروز ما میشناسیم از آقای هاشمی پدیده نیست که 40 سال پیش 50 سال پیش وجود داشت، و این طبیعی هم هست در تمام افراد و نیروهای سیاسی. و به همین خاطر این تغییر هست که برخی از نیروهای محافظه‌کار شدیداً با اون مخالف هستند. آقای هاشمی دو تا پروژه رو در شرایط حاضر دنبال میکنه و کرده، یک انتخابات مجلس شورا، یک انتخابات خبرگان، و تونسته در عرض یک سال و نیم گذشته تفکر مسلط بر مجلس خبرگان رو به چالش بکشه و عملا عوض بکنه. یعنی موضوع خبرگان که حیات خلوت روحانیون سنتی بود که ما به خاطر درس فقه و اصول و عربی و که خوندیم و به خاطر خاص برداشت صحیح که از خدا داریم و خداشناسی صحیح داریم، ما میتونیم رهبر رو کشف بکنیم، به ملت معرفی بکنیم. این گفتار رو تغییر داده. الان گفتار مجلس خبرگان رو تبدیل به یک مسئله سیاسی و عمومی کرده آقای هاشمی رفسنجانی در عرض یک سال گذشته، به دنبال اینکه یک اجماع جدیدی به وجود بیاره در خود نظام، میان نیروهای نظام. همین نکته که جناب ویسی گفتن که آقا این احتمالاً فور قبل از رهبر فوت خواهد کرد و کاملا هم درست است، میخواد نوعی اجماع بین نیروهای مختلف نظام به وجود بیاره در قبال رهبری که بعداً انتخاب خواهد شد. یعنی این زمینه رو داره میسازه. خب اینا تغییر و تحولات بزرگی در تعیین سرنوشت مملکت خواهد بود و نیروهایی که نمیخوان این تغییر و تحولات صورت بپذیره در برابر او الان ایستادن. و علارغم اینکه ضربه های خورده، درست نماز جمعه رو از دست داده، ریاست خبرگان رو از دست داده، رد صلاحیت شده در سال 92، اینها همه درست هست، اما هنوز کنار رهبر میشینه، هنوز بیان مردم پایگاه اجتماعی داره، هنوز آقای روحانی و آقای خاتمی ازش حمایت میکنن، در سطح تشکیلاتی و حزبی هم نفوذ داره، یعنی حزب کارگزاران، حزب کار، خانه کارگر، اعتدال و توسعه، از چند روزنامه با نفوذ ازش حمایت میکنن، روحانیت سنتی و غیر حکومتی ازش حرف شنوی دارن. پس نفوذ تشکیلاتی داره، نفوذ سیاسی داره، نفوذ ایدئولوژیکی داره و پدیده هاشمی الان بیش از اینکه شخص هاشمی باشه تبدیل به یک جریان سیاسی و در واقع تبدیل به جریان میانه رو در ایران شده.
خب از تبدیل شدن آقای هاشمی رفسنجانی به یک چهره سیاسی و تبدیل شدنش به ستون سیاسی گفتید آقای ویسی، اما غیر از این چهره عمومی که برای آقای هاشمی ترسیم کردید، فکر میکنید که چهرهش در مجلس خبرگان با این ترکیبی که در حال حاضر وجود داره چطور هست؟
ببینید الان آقای هاشمی کاری که کرده اینی که فهرست مورد حمایت خودش رو موفق کرده در انتخابات خبرگان. این معنیش این نیست که نیروهای جدیدی به خبرگان راه پیدا کردن، اتفاقا تمام فهرست چهرهای سنتی قبلی هن، ولی اینی که آقای هاشمی گفته این فهرست مورد حمایت من آقای روحانیه و این فهرست جامعه مدرسین رو شکست داده، این یک توان روحی به آقای هاشمی میده و موقعیتش رو در درون خبرگان تقویت میکنه. این به این معنا نیست که آقای هاشمی الزاماً رئیس مجلس خبرگان خواهد شد، ولی موقعیتشو تقویت کرده. اونجا باید دید دستبندی‌های داخل خبرگان چطور خواهد شد. اگر بنابر نتایج انتخابات باشه، الان موقعیت عمومی آقای هاشمی برای ریاست تقویت شده، ولی مقابلین ایشون از جمله تندروها اونها هم ساکت نخواهند نشست، و اگر بیت رهبری دخالت بکنه به نفع هر یک از این دوتا جریان، میتونه کفه اونها رو سنگین‌تر بکنه. و نکته دیگه‌ای که دیده میشه در موقعیت آقای هاشمی در درون خبرگان این هست که آقای هاشمی چه در موقعیت ریاست باشد چه ریاست نباشد، به هر حال وزنه سیاسی در درون خبرگان است. این وزنه سیاسی با توجه به یک آیتم دیگه اهمیتش بالا رفته، و اون که آقای یزدی و آقای مصبا به عنوان دو عنصر جدی مخالف آقای هاشمی در درون خبرگان جدید نیستن، مخصوصا آقای یزدی، برخلاف این که آقای مصبا در این 6-7 سال جدال‌های تئوریکی و لفظی با آقای هاشمی داشته، ولی به لحاظ سازمانی اونی که در درون خبرگان جلو آقای هاشمی بود محمد یزدی بود، کما اینکه در آخرین ریاست هم با هم رقابت کردن. من فکر میکنم موقعیت آقای هاشمی تقویت شده در خبرگان، ولی این الزاماً به معنی ریاست آقای هاشمی نیست.
آقای برزین، شما چه فکر میکنید در قالب خبرگان آقای هاشمی رو در چه موقعیتی میبینید؟
ببینید، من بحث جناب ویسی رو که درسته و من هم نظر هستم، یه چند قدم میبرم جلوتر به این معنا. ببینید لیست انحصاری آقای رفسنجانی در خبرگان 20% از کرسی ها رو داره، یعنی 20% از کرسی ها لیست انحصاری هاشمی هستن، اما این 20% نه برای گرفتن پست ریاست کافیه، چون شما 50 به اضافه 1 لازم داری برای پست ریاست، و نه کافیه برای اینکه بتونی در تعیین رهبر نقش چانه‌زنی داشته باشی، چون در تعیین رهبر شما 2/3 آرا رو احتیاج داری، و اگر کسی در اقلیت از 1/3 آرا بیشتر داشته باشه در داخل مجلس خبرگان قدرت چانه‌زنی خواهد داشت. اینا حالا 20% رأی انحصاریشونه. اگر فرض کنیم که این 20% و این یک فرضه، این 20% کاملا پشت هاشمی بیستن، ایشون به 15% رأی دیگر نیازمند هست که در موقعیت چانه‌زنی قرار بگیره برای تعیین رهبر آینده. در مورد ریاست مجلس من فکر کنم بسیار مشکل تر خواهد بود، اما اگر اینا 15% بیشتر بتونن کسب کنن، و به نظر من این احتمال وجود داره، چرا؟ چون موقعی که یک سال نیم گذشته در مورد ریاست مجلس خبرگان رأی گیری شد، اون موقع آقای هاشمی 35% رأی آورد. یعنی حتی اگر ترکیب مجلس خبرگان فعلی حفظ بشه، اینها قدرت چانه‌زنی خواهند داشت. و استنباط من اینه، من 100% با افرادی که به خبرگان رفتن آشنایی ندارم که بتونم یک قضاوت دقیق و آلمانه بکنم، اما اینطور به نظر من میرسه که اگر اینها بتونن به اضافه اون رأی انحصاری که دارن 15% دیگر بیارن که اون دور نیست و بعید به نظر نمیرسه، در موقعیتی آقای هاشمی و جریان او و جریان روحانی قرار خواهد گرفت که در قبال تعیین رهبر بعدی چانه زنی بکنه و یک نوع اجماع جدیدی به وجود بیاره. و هدف به نظر من رفسنجانی و روحانی همین هست، یعنی پایگاه رهبر بعدی رو به حدی وسیع بکنه داشته باشه، وگرنه اگر رهبر بعدی نماینده یک جناح تند و افراطی نظام جمهوری اسلامی باشه، پایگاه اجتماعی نخواهد داشت و اصولا خود جناح‌های حکومت به حرفش گوش نخواهند کرد و یک پدیده بسیار فوق‌العاده مشکلی براشون خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای برزین. آقای ویسی اشاره کردید میخواد یک مورد بگید.
تنها موردی که میخوام بگم، البته قبلش کوچولو بگم که واقعا دیدگاه آقای برزین خیلی خب کامل بود. میدونید ایشون آقای برزین راجع به جریانات سیاسی کشور کتاب دارن و به هر حال
تحلیلگران بسیار بله. شناخته شده هستن.
بله. اما نکته‌ای که میخوام به عنوان نکته پایانی عرض بکنم اینی که نتایج انتخابات 84, 88, 92 و 94 نشون داد همه ما به عنوان سیاستمدارا، نخبه ها، خبرنگارا، پژوهشگرا شناخت کافی را از مردم ایران نداریم. سیاستمدارا، خبرنگارا، تحلیلگرا، نخبه ها، دانشگاهی ها همه نیازمند اینیم که دوباره بریم مردم ایران رو بشناسیم و هر چقدر در کشور روی علوم انسانی و مردم شناسی کار بشه با توجه به این رفتار بالغانه و بلوغ سیاسی مردم به نظرم کمه.
متشکرم از شما. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن با ما بود در این برنامه زنده و همکارم مراد ویسی تحلیلگر سیاسی و همکار ما در رادیو فردا اینجا در استودیو همراه ما بود و درباره آرایش و ساختار سیاسی کشور با توجه به نتیجه آرای خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی در این برنامه زنده شنیدید. از شما واقعا ممنونیم که همراهی کردید. در فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا سوالاتتون رو نوشتید و ما تلاش کردیم بیشتر اونها رو از کارشناسان بپرسیم و ازتون ممنونیم که تماس گرفتید، در این برنامه زنده حضور پررنگی داشتید و تلفن‌های شما رو هم پخش کردیم. امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید تا لحظه‌های دیگه. مجله نیمه شب رادیو فردا شروع میشه. هانا کاویانی و بقیه دست‌اندرکاران این مجله آمادن که این برنامه رو شروع کنن. متشکرم از مراد ویسی، وحید پوراستاد و ژان خاکساد و سام خاکساد که در استودیو همراه ما بودند.